أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و شاکریم توفیقمون داد در جمع شما عزیزان و بزرگواران حضور رسانیم و از همه شما عزیزان تشکر می‌کنم و از مسئولین تشکیل دهنده این محفل هم به نوبه خودم سپاس گذارم. همونطوری که اشاره فرمودن در آستانه دهه ولایت هستیم و به استقبال قدیر خم بزرگ تجلی ولایت و امامت می رویم. این رو باید توجه داشته باشیم که قدیر یک حادثه تاریخی نیست که بخواهیم پیرامون آن بحث کنیم. این حادثه تاریخی چه زمانی اتفاق افتاد و چه مسائلی در اونجا انجام شد و چه صحبتهایی انجام گرفت، بلکه نگاه ما به قدیر به عنوان یک فصل نوینی از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم است که با معرفی امیر المؤمنین به عنوان ولی امر مسلمین یک فصل نوی و جدیدی در اسلام ایجاد شد، به طوری که این فصل جدید نه به عنوان متمم بلکه از بعضی از فروعات زائد بر اصل و افضل بر اصل قرار دارد، به طوری که خدای عالم در سوره مائده آیه 67 اهمیت قدیر را خیلی رسا و عالی و زیبا بیان کرده. می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آنچه را که به تو وحی شده به مردم برسان. خب ما وظیفه پیغمبر رساندن انما علیک البلاغ، از روز آغازین رسالت هم این وظیفه را نبی مکرم انجام داده. حتی در بعضی از جاها خدای عالم به رسول اکرم خطاب میکنه، اینقدر تلاش بیش از حد برای هدایت مردم نکن. اینک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا، یا در بعضی از جاها داره که تو خیلی خودت رو به زحمت میندازی برای هدایت مردم. رسول اکرم کوتاهی نکرده در طول این 22 سال، ولی یک خطاب خیلی تندی به رسول اکرم هست که این خطاب تند حائز اهمیت میشه ساعتها درباره این سخن گفت. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، خیلی تعبیر تندیه، اون هم خطاب به کسی که اشرف خلائقه، گل سرسدد عالم هستیه، مفتخر به لولاک لما خلق الافلاکه. اگر این رسالت رو انجام ندهی، این وظیفه لباس عمل نپوشد، کل رسالت هدره، کل زحمات 22 سال هدره. خب این چه قضیه‌ایه؟ و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی رسالت الهی انجام نشد. نماز از روز اول بعثت بوده، روزه سال دوم هجرت تأسیس شده. زکات از مکه، بحث وجوب زکات، آیات زکات عمدتاً مکی است. جهاد از همون سال دوم و سوم آیات جهاد آمده. پس چه مسئله ای است که خدای عالم می‌فرماید اگر انجام ندهی رسالت انجام نشده؟ خدای عالم در سه جا پیغمبر رو، حالا شاید لفظ ما یه مقداری چون الفاظ 28 گانه یا 32 گانه عاجز هست، ولی ما میگیم کلمه تهدید، شاید این تعبیر ماست. خدای عالم در سه جا پیغمبر رو تهدید میکنه، یعنی عبارت لعن تنده. لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر شرک ورزیدی تمام اعمال داغون همه رفت. تعبیر خیلی سنگین. دو، لو تقبل علینا بعض العقابل اخذنا منه بالیمین و قطعنا منه الوتی. یک حرف در وقت اضافه کن کنی رج گردنت رو میزنی. سوم آیه 67 سوره مائده است، و این لم تفعل تمام بلدی غیر از سایه ما نداری. آیه اول توحید شرکه، آیه دوم در رابطه با تغییر تحول در وحی، آیه سوم ببینیم چیه. ما نمیخوام بریم سراغ احادیث و روایات شیعه، نه، ما میریم سراغ خود روایات که اهل سنت آوردن در تفسیر همین آیه 67 سوره مائده. مراجعه میکنیم میبینیم به قدری زیبا، به قدری عالی بیان شده، با اون همه فشاری که بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن تلاش کردن برای خاموش کردن نور هدایت، ولی این احادیث و این روایات نام در لابلای کتب اهل سنت به صدر رسیده و امروز یادگاره. من بارها گفتم اگر تمام کتابهای شیعه را به دریا بریزن، تمام حافظه های شیعه را بیان با خلاصه شوک الکترونیکی نابود کنن بره، ما از کتاب های اهل سنت حقانیت مذهب اهل بیت ثابت میکنه. این معجزه ما هست، معجزه اهل بیت. آلوسی از استوانه های علمی و فقهی سلفی هاست، یعنی سنی سلفی است، متوفای 1270. کتابی داره در تفسیر، میشه گفت در عصر حاضر یکی از بهترین کتاب‌های تفسیری مراجعه تمام فرق اسلامیه. شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، همه این کتاب را قبول دارن. در این کتاب هم علمای شیعه را تا توانسته مورد تاخت تاز قرار داده، یعنی توریزی میگه مثلا با شیعه مناسبتی داشته، با علمای شیعه رابطه خیلی، بعضی از تعابیر دور از نزاکت نسبت به علمای شیعهشون تعبیر میکنه. ولی همین آقا در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 به این آیه که میرسد روایتی رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود، بزرگ مفسر عصر صحابه، میگه کنا. کلمه کانه، خب عزیزان ما مستحضرم، در جایی به کار میره که عمل مستمر باشه. خود کانه ذاتن دال بر استمراره. کنت هم نمیگه، کننا میگه، معلغیره، معلغیرم دال بر فراگیر و استیامه. میگه کننا فی عهد رسول الله نقره، ما زمان حضرت رسول اکرم این آیه را اینطوری میخوندیم، ما همه صحابه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. به مردم برسان ولی مؤمنین علی است، اگر این ابلاغ نشه رسالت ناتمامه. من این سخن شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق و علامه حلی و مجلسی نیست. یک کسی است که شما مراجعه کنید کتب تراجم،
وقتی این شرط حال آلوسی میرسن مثل زرکی در الاعلام و غیره میگه که اون از سلفی یا لفیده و مشخص هم از در تفسیرش سنگ سلفی ها را خیلی داره به سینه میزنه. خب ببینید این تعبیر نشان میده که بحث قدیر، بحث ولایت علی خیلی فراتر از اون افق فکری ما هست که تصور میکنیم. و این لم تفعل فما بلغت رسالتک. البته قبل از آلوسی هم یک وهابی دیگری به نام شوکانی متوفای 1250 از کتابی داره فتح القدیر، کتابش عمدتاً عربستان داره این روز چاپ میکنه و منتشر میکنه چون علیهش یه مطلب زیاد داره. در کتاب فتح القدیر جلد 260 همین روایت از عبدالله مسعود آورده. قبل از اون آقای سیوطی از استوانه های تفسیری اهل سنت کتاب دررالمنصور جلد 2 صفحه 292 این روایت رو آورده و دیگران هم آوردن که بحث ولایت امیرالمومنین و بحث قدیر یک بحث ویژه ایست که شاید ذهنهای ما و فکر ما از رسیدن به اون افق خیلی باید فاصله داشته باشد، که میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته. و اگر شما خطبه قدیر را هم ملاحظه بفرمایید که متاسفانه یکی از نکاتی که باید عزیزان ما مخصوصاً فضلای ما دقت بکنن، همه شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم در قدیر خطبه خواندند، حدیث نگفتن. حدیث شاید دو تا کلمه سه تا کلمه بشه حدیث، ولی خطبه یعنی سخنرانی. طول سخنرانی چقدر بود؟ بین نماز ظهر عصر به صورت متوسط 2 ساعت 2 ساعت و نیم فاصله هست. رسول اکرم در این 2 ساعت و نیم سخن گفته. خب چه گفته؟ من کنت مولا فعلی کن مولا. خب این که حدیثه، خطبه کجاست؟ اما آخرش هم گفت اللهم وال من والا. خب نم که دعای خطبه است، خطبه کجا رفت؟ من خیلی روی این کار کردم. تمام کتاب‌هایی که اهل سنت آوردن از خود مسند احمد ابن حنبل متوفای 241 که 30,000 روایت نقل کرده قبل از صحیحه، که اولا خود صحیح بخاری، بخاری متوفای 256، اصلا حدیث قدیر را نه به صراحت، نه به کنایه، نه به اشاره به هیچ وجه در این کتاب وجود نداره. گویا که عدن در تاریخ اسلام، در تاریخ ورکی چیزی به نام قدیر نبوده، با اینکه بیش از 120 صحابه نقل کردن. ما روایتی در میان کتب شیعه و سنی نداریم که یک روایت رو 120 نفر نقل کرده باشن، ولی قدیر در پروندهش 30 محدث صحابی دارد، ولی بخاری صلاح ندیده. مسلم آورده ولی ایکاششون هم نمی آورد. از دید ابن ارقم، بله پیغمبر در یک منطقه قدیر خون بلند شد. خب آی مردم، تو چیز من در میان شما گرانبها میگذارم، میرم قرآن هست و اهل بیت من، اذکرکم الله اهل بیت، اذکرکم الله، اذکرکم الله، تمام شد. فرارت 2 ساعت 3 ساعت اصلا بحث قدیر مطرح نشده، بحث امیرالمومنین مطرح نشده، خطبه پیغمبر هیچ. بیت مراجعه بفرمایید شما. آقای احمد ابن حنبل چند جا آورده، ولی همین من کنتم مولا فعلی جن مولا، اللهم وال من. ابن تیمیه حرانی هم میگه اللهم وال من والا را شیعه ها در کتاب های اهل سنت اضافه کردن. شاید اینقدر نفوذ داشتن که در کتب اهل سنت اضافه کردن، باید بگیم مرحبا به اینها. و چقدر این آقایان ضعیف بودن که شیعه ها را در کتاب هاشون حادیث اضافه کردن. بعض وقت یه حرفایی میزنن اون تالی فاصلش در نظر نمیگیرن چیه. این توهین به اهل سنته که بگیم آقا کتابای اهل سنت رو شیعه ها اضافه کن کردن. من خیلی گشتم دیدم اولین کسی که خطبه نقل کرده تبرانی. تبرانی متوفای 360 قرن 4 هجریه، یعنی از سال 11 هجری که خطبه پیغمبر مطرح شده تا سال 350-60 در کتب اهل سنت من پیدا نکردم. ایشون یک خطبه نقل کرده، یک صفحه خورده. بیش از این هم نیست.
شما مراجعه کنید، چون سه تا معجم داره، معجم صغیر، معجم وسیع و معجم کبیر. معجم کبیرش مشهور است برای این که تمام روایاتش صحیحه. ایشون در جلد 3 صفحه 180 میاد مطرح میکنه، ولی به قول معروف میگن در خانه کس هست یک حرف بس است. اجازه بدید من این رو صفحه کتاب رو هم خدمت عزیزان برای شما عرض کنم، اشاره کنم که به چه نحوی هست که ایشون میاد در اون صفحه چیز مطرح میکنه اینها را. بله، ایشون میاد در همین یک صفحه خورده ای میخواد مطرح بکنه، چند تا نکته را آورده. این نکته خیلی ظریفه و قابل اهمیت با این تعبیری که عرض کردیم از آلوسی. خیلی توجه چیز این کتاب معجم طبرانی هست برای شما عرض کنم. من چون این اعراب نداره از همین چیز میخوانم. رسول اکرم قبل از خواندن خطبه 3 تا اعتراف از مردم میگیره. من از عزیزان تقاضارم خوب دقت بشه به این اعتراف ها. حضرت میفرماید الیس تشهدون ان لا اله الا الله. یک جمعیت 120 هزار نفر بنا به نقل سبت ابن جوزی، شاه ولی الله دهلوی هندی میگه 124 هزار نفر بودن. میگه آیا شما بر وحدانیت خدا شهادت نمیدهید؟ اولین سوالی که مطرح، یا رسول الله، این جمعیتی که به ندای تو به حج آمدن، حجۃ الوداع انجام دادن، در محضر شما لبیک لا شریک لک لبیک گفتن، خب این سوال چیه؟ آیا شهادت بر وحدانیت خدا نمیدهی؟ دو، آیا شهادت به رسالت من نمیدهی؟ سه، شهادت به حقانیت معاد نمیدهی؟ عزیزان خوب دقت کنن. رسول اکرم میاد 3 اصل مهم اصول دین را از مردم اعتراف میده. چرا؟ مگر مردم شهادت به رسالت بیان؟ همه مردمی بودن از مکه با اون فشار و شکنجه در مدینه جان به کف روی این که رسول اکرم رسول خدا هست در رکابش بودن. اگر معتقد به قیامت نبودن این همه جانشانی نداشتن. معتقد به قیامت نبودن مسئله حج معنا نداشت. اینجا با توجه به اون و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اینجا خیلی روشنه. رسول اکرم میخواد اینجا بیان کنه این مطلبی که من میخوام امروز برای شما بیان کنم تحت عنوان ولایت علی ابن ابی طالب، این در ردیف نماز و روزه و حج و زکات اینها نیست، بلکه ولایت علی هم سطح توحید، هم سطح رسالت، هم سطح معاده. انکار ولایت هم ردیف انکار رسالت، انکار معاده، انکار توحیده. ولذا رسول اکرم در اینجا کاملا قضیه را واضح و روشن کرده. البته در جاهای دیگر هم شما ببینید شیعه سنی نقل کردن پیغمبر اکرم فرمود من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. کتب شیعه و سنی مملو و از این روایت شاید بیش از 50 روایت نقل کردن. همین آقای مسلم متوفای 261 در صحیحش جلد 6 صفحه 22 حدیث 4686 از قول عبدالله و عمر نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم فرمود من مات بلا سفی اونقه بیه مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. نداره من مات بلا صلات مات میتتن جاهلیه، من مات بلا صوم مات میتتن جاهلیه، ولی میگه من مات بلا امامین نمیگه من مات و انکر الامام هم نیست. ازم دقت کنی
حالا یک من انکر از صلات به عنوانی که منکر ضروریات و بحث جداست. بگه اصلا خود مجرد مرگ بدون امام مرگ جاهل است. یا تعبیری که در روایات شیعه هست، مراجعه کنید کتاب برای شما عرض کنم کافی جلد 2 صفحه 321 123 و عکس کنید شما جلد 2 صفحه 321 از امام باقر سوال میکنم یبلا شنیدیم پیغمبر فرموده که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیت، درست یا نه؟ فرمود ای والله میتت کفر و نفاق و زلال، بدون امام از دنیا رفتن مرگ کفر و نفاق گمراهی. احمد ابن حنبل رهبر حنابله در کتاب مسندش جلد 4 صفحه 96 میگه من پیغمبر فرمود من مات بلا امام مات میتت جاهلیه. پس این نشان میده که بحث ولایت علی ابن ابی طالب و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک فصل مستقلی است در اسلام که اگر این فصل را ما از اسلام جدا کردیم اسلام میشه ناقص. ولذا در آیه 3 سوره مائده خدا این خیلی قشنگ به تصویر کشانده، میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را کامل کردم. یعنی تا الان دین ناقص بوده، تا الان قسمت هایی که آوردیم بخشی از دین بوده نه همه دین. بعد میگید و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من از اسلام راضی شدم. یعنی اسلامی که خدا از او راضی باشد اسلام به اضافه ولایته، اسلام منهای ولایت رضایت حق در او نیست، اسلام منهای ولایت مجزی نیست. یکی از مراجع اسلام می‌فرمودن همونطوری که قبل از آمدن مثلا اسلام اگر کسی به آیین مسیح عمل می‌کرد مجزی بود، اعمالش درست بود. قبل از آمدن حضرت عیسی اگر به آیین موسی عمل می‌شد مجزی بود. قبل از آمدن ولایت کسی به اسلام عمل کرده از دنیا رفته مجزی است. ولی بعد از آمدن ولایت کسی عمل به ولایت نکرد، آیه قرآن میگه این عمل مجزی نیست، این اسلام مرضی خدا نیست، این عمل مرضی خدا نیست، این مسلمان مرضی خدا نیست. این خیلی واضح و روشنه. باز هم همین آیه را شما مراجعه کنید، بیش از حدود 30 روایت ما از کتب اهل سنت داریم که این آیه 30 سوره مائده در روز قدیر خوب نازل شده، که شاخص‌ترینش مال خطیب بغدادی که از علمای بزرگ اهل سنت، کتابی داره به نام تاریخ بغداد و از کتابهای معتبر اهل سنت جلد در صفحه 284 از ابو هریره نقل میکنه. ابو هریره مورد تأیید آقایانم هست، افتخارم میکنن به ابو هریره، چون یک سوم روایاتشون از ابو هریره هست. یعنی ابو هریره به تنهایی 5000 و حدود 780 خورده روایت داره از امیر المؤمنین. کل کتب اهل سنت 572 تا روایت داره. بخاری از امیر المؤمنین 29 روایت آورده، از ابو هریره 460 روایت آورده. اینم جای تأسف. حالا ما در اون عصر نبودیم، نمیدونیم چه جدی بوده در اون زمان، ولی این چیزیست که باید ما یه مقدار روی این مسائل دقت بیشتری کنیم. یکی از استوانه های علمی الازهر محمود ابو ریه یه تعبیر قشنگی داره، یک عالم سنی ولی عالم بیدار آگاهه، در منابع اهل سنت غور کرده، حرفاش حرفای حساب شده است. میگه آقایان اساتید ما، آقایان اهل سنت، ابو هریره بعد از جنگ خیبر سال 6 مسلمان شده، 18 ماه با پیغمبر بوده، بعدم رفته بحرین، بعد از رحلت پیغمبر آمده مدینه. ما در کتب رواییمون 5700 خورده از او روایت داریم. علی ابن ابی طالب از اول کودکی در آغوش پیغمبر بزرگ شده، در تمام سفرها و حضرها غیر از تبوک در رکاب پیغمبر بوده. اگر بنا بود علی علیه السلام هر روز یک روایت از پیغمبر استفاده کنه، ما باید در کتبمون 12000 روایت از علی داشتیم. همش 500 خورده ایست. اون هم آقایان میگن از این 500 خورده ای 50 تا بیشتر صحیح نیست، ما باقی همه ضعیف. این هم باز یک برگی از مظلومیت امیر المؤمنین هست که ما در زیارت السلام علیکه یا اول منزل محقه. الله ای حال بگذریم از این روایت از ابو هریره هست در تاریخ بغداد، درس کردم جلد 8 صفحه 284، میگه رسول اکرم در منطقه قدیرخم روز 18 ذی‌الحجه علی را معرفی کرد. بعد از معرفی جبرئیل نازل شد، آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم را نازل کرد. بعد همه آمدن تبریک گفتن. در پیشاپیش اینا عمر بن خطاب بود، آمد گفت هنیئا لک یبن ابی طالب اصبحت الیوم مولا کل مسلم. در بعضی از جاها داره ولی کل مسلم، مثل آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 کتابی داره البدایه و النهایه، از اول تا آخر مملو و از فحش به شیعه و علمای شیعه است. در جلد 7 صفحه 350 میگه عبارتی که ایشون گفت این بود هنیئا لک یبن ابی طالب، یا بخن بخن، یا بخ بخ، همون بخ 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 لکه یبن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن یا ولی کل مسلم. کلمه ولی هم دیگه مثل مولا نیست که ما بیاییم بگیم آقا مولا. 70 معنا دارد به معنای دوست و همسایه و غلام و مولا. ولی در استعمال عرف عصر نبوت و عصر خلافت، ولی هم به معنای حاکم، هم به معنای امام، هم به معنای خلیفه، هم به معنای صاحب حکومت مطرح شده که خود از ابوبکر نقل می‌کنن اولین سخنرانی که کرد ولیتکم، من ولی شما شدم، ولست به خیرکم. این رو هم باز خود آیه ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 333 نقل می‌کنه. یا نه بالاتر از این در خود صحیح مسلم جلد برای شما عرض کنم 5 صفحه 152 حدیث 4468، جمع صحابه اونجا نشستن، امیر المومنین نشسته، عباس عموی پیغمبر نشسته، عثمان نشسته، عبدالرحمن ابن عوف نشسته، سعد ابن ابی وقاص نشسته. خطاب به علی و عباس میگه توفی رسول، قال ابو بکر لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، نگفت انا خلیفت رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، گفت انا ولی رسول الله. ثم توفی ابو بکر انا ولی رسول الله، رسول الله و ولی ابی بکر. کلمه ولی در عرف صحابه و در عرف عصر رسالت عمدتاً انصراف دارد به حاکم علل اطلاق جامعه، که برگرفته از آیه 6 سوره برای شما عرض کنم احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چون جا بحث ولایت رو مطرحه که تمام بزرگانش میگن ان النبی اولا بالمؤمنین فی جمیع امور دنیا و دین، در جمعی امور دنیوی و دینی پیغمبر ولایت تامه دارد. حالا ای حال من گمانم به همین اندازه که ما اهمیت ولایت برای ما روشن بشه کفایت میکنه. الان وظیفه ما چیه؟ پیام قدیر چیه؟ آیا پیام قدیر این هست که ما در ایام قدیر جشن و سرور و شادمانی و اسگاه‌های صلواتی و اطعام و غیره داشته باشیم؟ قطعا نیست. خوبه، خیلی خوبه، داره برای این که کسی برای روز قدیر به برادران دینی اطعام کند معادل نمیدونم چندین هزار درهمیش که در غیر قدیر باشه، در بعضی از جاده 1,000,000 برابره. یعنی 1,000 تومن روز قدیر خرج کردن معادل 1,000,000 غیر قدیر خرج کردنه. اینا همه خوبه، ولی آیا روح قدیر همین هست؟ آیا این که ما بریم جلسات مذهبی و شادی و کف و مداحی و برای شما عرض کنم اینها را داشته باشیم، اینا هم خوبه، ولی روح قدیر که فرمود فلیبلغ الشاهد منکم الغائبه والوالد و الولده قطعا این چیزها نیست. روح قدیر چیز دیگریه که در خطبه رسول اکرم مطرح شده که ما بتوانیم این روح قدیر را که به عنوان استمرار رسالت در قالب ولایت، این رو ما باید در جامعه احیا کنیم. رسالت پیغمبر در عصر خودش با وجود خودش قائمه، بعد از خودش این رسالت فقط در وجود امیر المؤمنین و اهل بیت قائمه، استمرار این فقط در این کاناله. اسلامی که از غیر این کانال باشد این اسلام نیست، چیز دیگریه. ولذا میبینید امام صادق سلام الله علیه میفرماید بنا او بدالله، بنا بدالله، عبادت خدا باید از کانال ما باشد، وحدانیت خدا باید از کانال ما صورت بگیرد. وحدانیتی که از کانال اهل بیت نباشد اون وحدانیت نیست. الان شما ببینید، حالا همین سلفی حالا ما کاری با اهل سنت نداریم، کتاباشون مملو از تقسیم. شما ببینید در همین کتاب خود ابو یعلا رئیس حنابله که افتخار میکنن وهابی‌ها به وجودیشون، بگه خدای عالم شب که به نیمه میرسد سوار اولاغ میشه، از اون عرش میاد پایین تو آسمان دنیا، مثل این وانتی ها که بلندگو دارن، نمیدانم سبزی میفروشیم، تروچه میفروشیم، چه آی مردم نمیدانم، یخچال کهنه میخریم که الان که یخچال کهنه میفروشن الحمدلله با این وقت. بله علی ای حالی خدای عالم بلندگو دستش میگیره، آی مردم هر کس گناه داره بیاد ببخشم، روزی میخواد بیاد بدم، تا اینکه اذان صبح که میشه خدا سوار اولاغ میشه میره بالا. مرحوم شیخ مفید داره در افصاحشون میگه در بغداد بعضی از علما شبها علف گنده بالا پشت بامشون میرختن، اگر خدا اومد اونجا شاید اولاغ خدا ببین اینجا گنده بود، برای شما عرض کنم کاه و همسالین هست و جو هست، خدا بیاد اونجا اجلال کنه یه برکتی براش بیاره. خب ببینید توحیدی از کانال اهل بیت نباشه اینه. یکی از بزرگان علمای اهل سنت سوریه هست، ایشون میگه من علت استبصارم همین یک روایت شد در صحیح بخاری و مسلم، میگه خدای عالم میاد روی کره زمین قبل از آن که طلوع فجر بشه سوار اولا میشه میره بالا. اون زمانی که عقیده بطلمیوسی در افلاک حاکم بود که معتقد بودن جهان مثل پوست پیاز، همینطوری جهان اول وسط جهان دوم روی و جهان سوم به همین شکل، شاید این متصور میشد، ولی الان که ثابت شد که کره زمین کروی شکله به دور خودش میچرخه، اگر خدای عالم یک بار با اولاغش بیاد رو کره زمین برای همیشه در کره زمین زندانی میشه، نمیتونه بره بالا. چطور؟ چون خدا منتظر قبل از طلوع فجر بره بالا. طلوع فجر هم در کره زمین همیشه در حال گردشه، یعنی هر لحظه از شبانه روز شما در نظر بگیرید یک جا در کره زمین طلوع فجره. یه خدای عالم میخواد بره بالا اونجا که طلوع فجر شد، خواهی بره بالا جلوتر طلوع فجر شد، یک بار بیاد دیگه نمیتونه. اینو من فهمیدم که با این بحثا بحثایی است که اسرائیلیات وارد منابع ما کردن و لذا رفتن سراغ اهل بیت. یه آقایی است در فرانسه، دیدار تلفنی هم باشون ما داشتم صحبتی، میگفت من 7 دین عوض کردم، یهودی بودم رفتم برای مسیحی پروتستان شدم، رفتم نمیدونم چی شدم رفتم سنی شدم وهابی شدم. میگفت تا حدود 5 سال یا 6 سال میگفتم 4 سال قبله، میگفت من آمدم با بعضی از علمای شیعه که در آلمان فرانسه بودن ملاقات داشتم شیعه شدم، الان تو این 5 سال دیگه مذهب عوض دین عوض نکردم، احساس میکنم تمام اون چیزی که دنبال او بودم این خلأ معنوی و دینی من رو پر کنه، دنبال چیزی میگشتم با فطرت من همسان باشه، آموزه‌هاش در مذهب اهل بیت یافتم. من سال برای شما عرض کنم 86 یا 87 بود مکه بودیم، یه قضایای اونجا مطرح شد، دوستان
میگفتن در دانشگاه تورنتو که بزرگ دانشگاه تقریبا آمریکای شمالیه، یکی از اساتید یهودی بود، خیلی آدم قدر، هم اطلاعات خوبی هم بیان جذابی داشت، ولی بیان سهرون گفت این طوری بود که در دانشگاه همه اساتید و همه دانشجو را جذب کرده بود. وهابی آمدن روی این کار کردن، روز 5 سال 6 سال روی این کار کردن، مسلمان کردن و مسلمان وهابی. بعد ازشون دعوت کردن آوردن عربستان در دانشگاه محمد ابن سعود ریاض که بزرگترین دانشگاه لیدر پروره. یعنی ما دو تا دانشگاه دارم، یک دانشگاه ام القرا هست در مکه و جده، یکی دانشگاه محمد ابن سعود ریاض، فارغ التحصیلانشون همه یا خطیب جمعه میشن یا قازلگزات میشن یا سفیر میشن. میگفت آوردن اونجا برای تدریس. میگفت در عرض کمتر از 1 سال یک موجی در دانشگاه ایجاد کرد، تمام دانشجو و دانشگاهیان رو جذب کرد به طرف خودش. یه روزی هیئت علمی دانشگاه محمد ابن سعود از ایشون خواست آقا شما با این بیان و با این قلم شیوایی که دارید ما از شما یه خواهشی داریم. گفت چی؟ گفت یکی از مصاحب فاسدی که خلاصه از اسرائیلیات خلاصه نشأت گرفته به نام رافضی و شیعه، میخوام یه کتاب خوبی بنویسید ما در سطح گسترده با تیراژ بالا پخش کنیم در رد این مذهب شیعه. خب من حرفی ندارم، شما کتاب های اینها را بیارید برای من مطالعه کنم یک رد دیگه بنویسم. میگه لازم نیست، همین ابن تیمیه تون این حادثه همه آثارشون آورده. ندم کیه؟ خب نه حاجی، من میخوام بگم کتاب های خودشون رو. هر چه اصرار میکنن حاضر نمیشن، آخر میگه من نمینویسم. میان تعدادی از کتاب‌های فقهی حدیثی تاریخی شیعه را میارم. ایشون حدود 6 ماه رو کتاب‌های شیعه کار می‌کنه. میگه آقا من می‌خوام در آمفی‌تئاتر دانشگاه یک کنفرانسی بدم. همه جمعیت جمع میشن که می‌خواد سخنرانی کنه. میگه آقا من 6 ماه روی یکی از فرق به قول شما زاله داشتم کار می‌کردم. مذهب شیعه رو از کتاب‌هاشون دیدم، تاریخشون، تفسیرشون. به این نتیجه رسیدم تنها مذهب حقی که از قرآن نشأت گرفته و روایاتش با سنت پیغمبر صحت داره مذهب شیعه است. من در همین جا جمع شما شیعه بودن خودم را اعلام می کنم. تمام زحمات تندین سر گرفتن انداختن زندان بنده خدا را، سفیر کانادا رفت و با چه مصیبتی از زندان در آورد و بزور خلاص ایشون رو روانه فرانسه کرد، شد بنابرای بیاد ایران. حالا نمیدونم مشکلی پیش آمد نگذاشتن بیاد یا خودش نخواست بیاد اینجا. ببینید مذهب شیعه این دوستان عزیز، این افتخار شیعه است که اگر کسی ره پیدا میکنه به اینجا احساس میکنه گم شده شده. من سال 90 در آمریکا بودم، در خیلی از ایالت ها سخنرانی داشتم، مراکز اسلامی، رفتیم واشنگتن، مرکز اسلامی یا اس ای مالا جای بحرینی از طرف دفتر آقا اونجا هستن. ایشون من برد تو یک اتاق تقریبا 20 متری، دیدم همه کارتون هست. من گفت فلانی داخل این کارتون ها باز کرد، همه نامه هست از ایالت های مختلف آمریکا برای ما نامه نوشتن، درخواست کردن یک کاسید، یک سیدی، یک جزه، یک کتاب در رابطه با شیعه بدیم اینها مطالعه کنن. میگو ما به بعضی از قسمت ها یه دن جزه میفرستیم. حتی میگو یکی از زندان‌های بزرگی که چند هزار زندانی داره چند تا جزء فرستادی. دیدیم بعد از 2 ماه 3 ماه نامه باران شدیم. این دانشجوها، این افراد، این زندانی‌ها نامه نوشتن که با ما گمشده خودمون رو در مذهب شیعه یافتیم. حتی بعضی از اینا بعد از پیمودن دوران محکومیت قبل از اینکه برن خونه‌شون میان اینجا از ما تشکر می‌کنن که ما یه هدایت اونها شدیم. و من خیلی ناراحت بود که بلا ما از ایران که جزوه چیزی نمیاد، اینجا ما محدود هستیم. بعد به من گفت که فلان این ساختمان رو میبینی، این ساختمان بزرگ برای پلیس فدرال آمریکا هست، در تمام اتاقهای ما اینها خلاصه برای شما دوربین و غیره گذاشته. حتی شوخی میکرد که ما توال تندیلی نمیم اونجا هم گذاشته دوربینش باشته. بگو ما اصلا اینجا توانای حرف زدن نداریم. ولی با همه این حال ایشون میگفت عصر عصر تشیعه، جوانهای مسیحی، اساتید مسیحی، دانشجوی مسیحی از رفتن به کلیسا
شنیدن سخنان تکراری و متناقض علمای مسیحی خسته شدند. دنبال یک دین و مذهبی می‌گردند که به ندای فطرت اینها پاسخ بده. و تنها مذهبی که اینها یافتند، وقتی هم می‌یابند قدرش می‌دانند، مذهب شیعه است. ولذا این که شما می‌بینید آمریکا از اون طرف دنیا آمده اینجا داره این همه توطئه می‌کنه، اینا بی‌حساب نیست. اینها همه رو حسابه. من به دوستان توصیه می‌کنم دو تا کتاب در این 10-15 سال اخیر نوشته شده، خیلی از حقایق در این دو تا کتاب آمده. یکی کتاب آقای فوکویاما هست به نام پایان تاریخ، به ترجمه به فارسی هم ترجمه شده، که ایشون یک مدتی معاون سازمان سیای آمریکا بود. آقای فوکویاما به نام پایان تاریخ، یکی هم کتاب برخورد تمدنها مال هانتینگتون. این دو نفر آمدن خیلی از مسائل پشت پرده را دیگه مجبور شدن به رو آوردن. خود هانتینگتون اولا خود آمریکا مدتی نظریه فوکویاما را در خاورمیانه اجرا میکرد، با شکست مواجه شد، گذاشت کنار. الان آمریکا عمدتاً نظریه هانتینگتون، بزرگ نظریه پرداز کاخ سفید رو در منطقه داره پیاده میکنه. و اینا شما ببینید سال 2003 که عراق را اینها اشغال کردند، هم روزنامه کیهان نوشته بود، هم رسالت نوشت و خیلی از روزنامه ها، من تصویر روزنامه هارم دارم، که اینها در عراق دنبال حضرت مهدی امام زمان میگشتند. بعد یک آقا سیدی که مدار نورانی بود و خلاصه خیلی چیز بود، دستگیر کرده بودن، گفتن اون وجناتی که در روایات شما آمده در امام زمان تو هست، یعنی 7-8 ماه هم زندان انداختن، که با من بابام که ننم که امام زمان اینطوریه. بعد از مدتی که آزاد کردن از این تعهد گرفتن اگر خبر داشتی از مخفیگاه مهدی به ما خبر بده بهم دستگیرش کنی. خب آقا حتما شما دعا کنید ما به خلاصه دستن به امام زمان برسه، اول کسی که بیان به شما آمریکایی. ببینید اینها دنبال این قضایا هستند، یک سری مسائل پشت پرده هست. خود همین آقای هانتینگتون در این برخورد تمدن ها میگه آمریکا اگر بخواد در دنیا در خاورمیانه موفق بشه، پس سیاست لیبرالیسم یا نیولیبرالیسم میشه پیاده کنه، با تکیه بر قدرت نظامی نمیتونه. من مثال میزنه در ویتنام کجا آمد و شکست خورد. امروز اگر آمریکا بخواد در دنیا موفق بشه، باید رو مسائل فرهنگی جامعه و با تمدن‌های موجود در خاورمیانه بجنگه. بعد ایشون میاد، خیلی جالبه، این کتاب زمان دولت اصلاحات هم نوشته شد که بعضی از قسمتاش هم اون زمان پیاده کردن آقایان، که شما بهتر از من میدانید. حالا ایهان میگه ما در خاورمیانه تمدن‌هایی داریم مثل مسیحی، یهودی، بودایی، چی میگه اصلا عددی نیست که آمریکا براش فکر کنه. میگه تمدنی که حائز اهمیت برای آمریکا براش فکر کنه تمدن اسلامیه. بعد میاد تمدن اسلامی رو تفکیک میکنه، تمدن اسلامی به رهبری پاکستان، به رهبری اردن، عربستان. میگه اینها هم خیلی زیاد مهم نیست، نارو ما میتونیم با تهدید یا با تطمیع خلاصه زیر پرچم آمریکا در بیاریم. میگه تنها تمدنی که خطر جدی برای آمریکاست، آمریکا باید برای او فکر اساسی بکند، تمدن اسلامی به رهبری ایران است. چون صلاحتن دارن میگن، چون وحشت دارن از تمدن اسلامی به رهبری عربستان سعودی که در صحیح بخاریش آمده و غیره. میگه برای شما عرض کنم اگر حاکم اسلامی ظلم کرد بگو چشم، حقت رو محروم کرد بگو چشم، این ظلمک فاصبر و این حرمک فاصبر و این امرک بشیء ینقص دینک یا ینتقص دینک فقل سمع و طاعه دمی دون دینی. اگر حاکم اسلامی به تو دستور ضد دینی داد بگو چشم، دینم فدای جانم باد. خب شما این رو بگذار، در کنار سخن آقا امام حسین اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برم. در کنار سخن امیر المومنین کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا. خب قطعا اون برای آمریکا خطر نداره. الان شما میبینید کشورهای منطقه ای ما دارن برای نوکری آمریکا افتخار میکنن. من سال 81 بود یا 82 با 10-15 از این دانشجوها در کنار بیت الله رفته بودم پشت بام اونجا با هم بحث میکردیم. بحثمون تا ساعت 2:30 بعد از شب ادامه داشت. یکی از این دانشجوها که مال دانشگاه ام القرا بود یک جمله‌ای گفت، من همون زمان نوشتم خدمت آقای رئیس شهری هم دادم، گفت فلانی شما افتخار کنید، این جملهش بود، من ضبط شده صوتشان دارم، افتخار کنید رهبری دارید با قاطعیت میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، رهبران ما برای نوکری آمریکا افتخار میکنند. میر آمریکا در کنار رئیس جمهور آمریکا شراب میخوره. بعد یه تعبیری داشت که فلانی اگر یک روزی به خدمت رهبر انقلاب رسیدید از طرف ما دانشجو دست ایشون رو ببوسید. ما وهابی هستیم به قول شما، ما شما را مسلمان هم نمیدانیم، مشرک میدانیم، عقیده ما اینه، ولی این آزاد منشی و این ظلم ستیزی که شما دارید مایه مباهات و افتخار ماست. این الان قضیه نیست که بخواهیم در لابلای کتاب ها پنهان بکنیم، نه. ولذا همین آقای هانتینگتون میگه آقا اگر ما بخواهیم در خاورمیانه پیروز بشیم باید با تمدن اسلامی با شاخصهای تشیع بجنگیم و در رأس این قضایا مرجعیت و رهبریت. میگه مادامی که این مراجع در جامعه اسلامی و این رهبری هست آمریکا موفق نخواهد شد، ما باید تلاش کنیم این نقطه را مورد هدف کنیم، سبل ما باید این باشه. شما دید تو فتنه سال گذشته و غیره شعارها که بعضی از این وطن فروش ها و نمیدونم مزدوران، یک نفر توهین به رئیس جمهور داشتن، یک توهین به رئیس مجلس داشتن، یک توهین به رئیس بود، تمام توهین ها متوجه شخص رهبری بود. دیوار نویسی ها همه توهین به رهبری، تمام اینا حساب شده است. اینه که میاد 4 نفر تو فلان کوچه خیابان دیوار نویسی میکنه یا میره پشت روز میخوام در توال چیزی می نویسه، اینا همه سالها و ماها روش کار کردن، ساعتها فکر کردن، از پشت درهای بسته کاخ سفید و امثالی تا اومده یک بچه ایرانی که یا می فهمه یا نمی فهمه 4 تا دیوار نویسی، یا میاد تو خیابان یه 4 تا مرگ بر فلان مرگ بر فلان می گو تمام می شود. ولذا ایشون می گه اگر ما بخواییم موفق بشیم اینه. بعد جالب اینه، هم خود هانتینگتون داره این رو، هم فوکویاما داره در سخنرانی که ایشون داشت همون 10-12 سال قبل در تلاوه، من متن سخنرانیشو دارم، میگه شیعه رمز موفقیتش دو تا پرچمه، پرچم سرخ شهادت، پرچم سبز انتظار. با پرچم سرخ شهادت جوانها را دارن با شهادت طلبان تربیت کردن، علیه آمریکا اینها را تحریک میکنن. با پرچم انتظار آمریکا را به عنوان یک حکومت ظالم که یکی از نواده های پیغمبر خواهد آمد همه حکومت ها من جمله حکومت آمریکا را نابود میکنه و حکومت دیگری بر پایه دین اسلام تأسیس میکنه. میگه ما باید این دو تا پرچم را باید بزنیم. بعد ایشون میگه شیعه امیدوار است، انسان امیدوار شکستان وزیر. اینا خیلی دقیقه برای ما عزیزان من، اینو باید کاملا دقت کنیم. بعد میگه اگر ما بخواهیم پرچم سبز شیعه را نابود کنیم باید بیاییم مهدوی سازی کنیم. الان که من خدمت شما هستم آماری که مدام در خود ایران 25 نفر آمار ما داریم، یا مدعی مهدویتن یا مدعی بابیتن. الان همین ما قبل از این جلسه با بعضی از عزیزانمون امنیتی جلسه داشتیم، قضیه احمد الحسن که امروز فتنه شده در سطح کشور ما، در بعضی از استان‌ها به فاجعه در آمده. من هفته گذشته کاشمر و تلوتی در یه بودیم، ما اونجا انبوهی از این جمعیت که اینا فریب دادن جذب یمانی ها کردن، تظاهرات کردن، زدن سر کله نیروی انتظامی رو شکستن. در خود گوه ما تعدادی از طلبه های ما را فریب دادن اینها. من بارها گفتم در مصاحبه هم، در صحبت هم گفتم خطر یمانی ها امروز از خطر منافقین، از خطر داعش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. مدعیش من فرزند امام زمانم، امام زمان به من دستور داد بودم تمام علما را قتل عام کنم، مراجع را نابود کنم، زمینه آمدن امام زمان را فراهم کنم. در همین جعفریه قم یکی از آقایانی که امام جمعه شون بوده، یک دو ماه قبل بسکه شد الان زندان در قم، شون رسما شرکت کننده ها میگه آقایان برید کتاباتون، فرشاتون، ماشیناتون را بفروشید، اسلحه تهیه کنید، امام احمد الحسن دستور بده ما علمای نجف و قم را 500 تا باید سر ببریم قتل عام بکنیم. بلیزا این قضیه جدی شده، حتی در خود تهران، اطراف تهران، قسمت شهریار و غیره یک سری جوانهای مورد نامرده می کنن. مشکل اساسی مال ماست که تلارستانی نمی کنیم، فرهنگ مختبیت رو خوب داره مردم بیان نمی کنیم. میاد یه 4 تا روایت ضعیفی از غیبت شیخ طوسی نعمانی پیدا میکنه، 4 تا افرادی که مخصوصا این بابا خودش رفته در هند چند سال اونجا مرتضی یاد گرفته، هیپنوتیز یاد گرفته، قشنگ میاد زنگ میزنه حاج آقا سلام علیکم، شما بناس شب جمعه خواب ببینید، امام زمان بناس بیاد خواب شما بگه احمد الحسن فرزند منه، همون شب هم شما خواب میبینید، فردا صبح زنگ میزنه حاج آقا دیدی گفتم خواب دیدی، مبارکه. این بشارتی بود از امام زمان، شما خود مشرف بشید خلاصه به تبعیت از احمد الحسن فرزند. خب بابا آقای طلبه، آقای روحانی، آقای عوام، آقای عباس، کدام یکی از پیامبران ما در طول تاریخ معجزش خواب بوده؟ کدام امامی آمده برای حقانیت خودش به خواب استدلال کرده؟ بلکه روایت به عکس داره، امام صادق میگه این دین الله اعز من ان یثبت بالنوم، دین الهی خیلی گرامی تر از این است که با خواب بخواد ثابت بشه. ما ده ها روایت در این زمین، در عصر ائمه بودن افراد شیاد اینطوری، ائمه در برابر اینا ایستادن. یا بخوا استخاره کنید شما این خوب اومد یا نه، اگر استخاره بود آن نه با شما حتما غذای ناپاک خورده بودی، یه چند روز غذای پاک بخور دوباره استخاره کن، استخاره من بد میاد. نه آقا به قدر خدا بیامرزهای کافی رو. میگفت یه روزی آقای آمده بود، یکی از این توتار میخواد معامله ای بکنه، گفت استخاره کن، استخاره کردن بد میاد. خدا دومی رو بکن، دومی، سومی، و با تا شما بیکار منم بیکار، به قدر استخاره کن که خوب بیاد دیگه. حالا این هم به همیشه به نجا اینها دارن. من فقط تأسفم اینه که بعضا طلبه های ما رو دارن فریب میکنن. عوام الناس بودن، علی محمد باب آمد یکی ترا فریب داد، حسین علی بها اومد یکی ترا فریب داد، قادرانیه برایش قادریه اومدن در پاکستان و هند یکی ترا فریب. در طول تاریخ ما زیاد باشیم، در اصل این منصور حلاز و غیره، یا اونها که بنیانگذار مذهب واقفیه بودن، علی بن ابی حمزه بطالی، زیاد مروان گندی و غیره، اینها افراد. ولی این که بیان یک سری خواص بی بصیرت به تعبیر مقام معظم رهبری فریب میدن، ولی زمان من یه حس تقاضا هم این است که یه مقداری روی این قضایا خوب کار کنیم، اطلاع رسانی کنیم، همین فرهنگ مهدویه در میان مردم منتشر کنیم. الان نزدیک 300 تا کتاب از اینا روی سایت ها رفته، فعالیت اینا در فضای مجازی بگن 20 برابر فعالیت داعشی هاست. بازم کم گفتم ها، خیلی فراتر از منافقین و خیلی فراتر از داعشی ها اینا در فضای مجازی دارن کار میکنن. به تعبیر مقام معظم رهبری میگه فضای مجازی قتلگاه جوان ها شده. ولذا بر همه ما، بویژه عزیزان روحانی ما، سروران عزیز ما، امروز تکلیف در برابر این طبقه های نوظهوری که ساخت پرداخته استکبار است بدون شک. الان کسانی که در حزب مرکزی اینها هستن، همون هایی هستن که اول انقلاب در هیئت مرکزی منافقین بودن، با رجعی اینا مثل موسوی اینا که هم دستگیر در قم. ولی ما یه مقدار اطلاع رسانی کنیم مبانی فطری و عقیده اینها و کفری. من بارها گفتم آقا من آمادگی دارم با این آقایان مناظره کنم و مباهله کنم. همین آقای احمد الحسن سال 85 یک نامه نوشته بود به تمام علمای ایران، نامش من دارم اینجا برای شما عرض کنم. ایشون برای شما عرض کنم الان خودشون مدعی هستن در استرالیا هستن، قبلا در بحرین بودن. البته پلیس عراق ادعا میکنه در سال 85 که اینها اون جندسما به نجف حمله کرد به خاطر سیستانی و علما را بکشه، ارتش عراق وارد عمل شد و 200 نفر از اینا را قتل عام کردن، ما بقیه هم فرار کردن. پلیس عراق میگه احمد الحسن جز کشته ها بوده، ولی اینها اتباع احمد میگن نه، ایشون فرار کرد رفت بحرین، تقریبا اواخر سال گذشته از اونجا رفته به استرالیا. ولی خب الان اینها مکتب نجفشون خیلی قوی است، دفترشون شاید به اندازه 2 دقیقه‌ای حرم حضرت امیره، در کربلا دفتر دارن، در مصر دفتر دارن، در بغداد دفتر دارن، برای شما عرض کنم در منطقه برای شما عرض کنم احسا و قطیف مکتب دارن اینها، در مصر تشکیلات دارن اینها، در ایران به صورت گسترده دارن کار میکنن. من بارها اعلام کردم گفتم آقا جان من آمادگی دارم با اینها یا خود احمد بیاد، من حاضرم هم با او مناظره کنم هم با او مباهله کنم. الان ببینید آقا این نامه ایست که ایشون نوشته بوده در سال 1426، یعنی 14 سال قبل، نشر احمد اسمان رسالت مفتن لسید القائد مقام معظم رهبری دینی. اما بعد اول اسم مقام معظم رهبری، دوم لسید القزوینی که ایران، بعد آقای کورانی و مقتدا صدر و غیره آورده. من بارها گفتم، در رسانه ها گفتم، در فضای مجازی، من آمادم با ایشون هم مناظره هم مباهله، نه اینکه ایشون حق ها، نه، من مناظره می کنم ثابت کنم این مرتد کافر ایشون اصلا. بارها یعنی بیش از 100 بار من اعلام کردم اینا به جای که بیان مناظره تو فضای مجازی فحشه های نثار من می کنن، که من تو این 25 سال که با وهابیت درگیر بودم یک صدم این فحشه ها رو من از وهابی ها نشنیدم. البته من خوشحالم ها، چون معلومه که اثر گذاشته دارن فحش میدن، یعنی دارن میسوزن فحش میدن، این خودش دلیل بر این هست اینا دیگه عاجلات مانده. بارها من گفتم الان خدمت شما دارم اعلام میکنم در فضای مجازی بیان هم مناظره هم مباهله، من ثابت کنم این آقا مرتده. نسبت به حضرت ابراهیم میگه حضرت ابراهیم بت پرست بوده، نمیتونسته اینو خدا و نور عینه تشخیص بده. حضرت یونس رفته تو جهنم تا قیام قیامت تو جهنمه. خب این دیگه اضافه به توهین به یک پیغمبر است که ان یونس لمن المرسلین. قرآن میگه من نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین و ارسلناه الی مئة الف نو یکونه. همه قرآن اشتباه کرده، من احمد رستم بهتر میدونم، خبر دارم برای این که حضرت یونس رفته در جهنم تا قیام قیامت آتش جهنم. حضرت علی اگر در وجود حضرت علی ظلمت نبود حتما به جای پیغمبر نمیشست، یه لازم نمود پیغمبر بود چون پیغمبر آخر زمان میشد. امام حسین در وجود شرک هست، ولی تنها کسی که شرک منیت نداره منه. وقت چی؟ ما یکی از این آقایان که در تهران سر چیز اینها بوده، برای سرگروه اینها بوده، تعداد رو در تهران در شهریار ما جذب کرده بود، بوده 50-60 نفر، یکی از شاگرده بودم فرستادم با ایشون مناظره کنه. بگو من یک ساعتی با ایشون بحث کردم، بحث علمی دیدم نه از این شاخه به اون شاخه. گفتم آقا اگر من بیام بگم امام حسین مشرک بوده چیکار میکنی؟ بگو یه 4 تا فحش چارواداری به من داد، تو اگر همچین کنی فلان فلان. گفتم خب بفرمایید این کتاب احمد الحسن نگاه کن. گفت خواند، کتاب گذاشتم، دوباره باز کرد، خواند، دوباره گذاشتم، شروع کرد هر چه فحشای چارواداری بود اینا به احمد الحسن دادن. گفتم ما همین رو می‌خواستیم. من به دوستان که تو این قضیه هستن بارها گفتم ما بحث‌های علمی با اینا فایده نداره، اینها رو باید ما بیاییم و نقاط ضعف اونها را، نقاط ضربه پذیر اونها چیه که باعث بشه این جوانی که قریب این رو خورده سریع از خواب بیدار بشه. بابا توهینی که اینها به حضرت امیر دارن والله همچه توهینی وهابی ها نداره. بگه این الانسان لفی خوست و برای شما کمال الدین امام صادق میگه این الانسان لفی خوست، یعنی این اعدائنا لفی خوست رو ایشون میگنم مراد از الانسان لفی خوست علی بن ابی طالب. من تمام تصویر کتابشون هم دارم. علی حال من دیگه بیش از این مصدی عزیزان نشوم، خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزان ما بیفزاید و به ما توفیق نشر فرهنگ مهدوی و علوی و قدیری را کرم کند. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل فرما. خدایا تمام خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. رفع گرفتاری از امی گرفتاران بنما. حوائج همه خدا با آبروی علی حوائج جمع ما برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. حدیه در واه پاک انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، بلخص امام راحل صلوات.